ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 5 خرداد 1396 برابر با 26 ماه می سال 2017 میلادی. امیدواریم روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید. در مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله داریم، خبرها رو بشنویم از حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. رهبران 7 کشور صنعتی جهان ساعتی پیش نشست خود را در جزیره سیسیل در ایتالیا آغاز کردند. انتظار می‌رود این نشست با اختلافات عمیقی با رئیس جمهوری آمریکا بر سر مسئله تجارت آزاد و همچنین تغییرات اقلیمی همراه باشد. به گزارش رویترز، دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است نشست گروه 7 پرچالش‌ترین نشست این گروه در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. مشاور اقتصادی کاخ سفید نیز گفته است این نشست به بحث‌های جدی بر سر مسائل تجارت جهانی و تغییرات اقلیمی خواهد انجامید. در حمله افراد مسلح به اتوبوس حامل گروهی از مسیحیان قبطی که در حال حرکت به سوی یک صومعه در جنوب قاهره بودند، 26 تن کشته و 26 نفر دیگر زخمی شدند. استاندار استان المنیا که بسیاری از اقلیت قبطی در آن زندگی می‌کنند، این خبر را تایید کرده است. به گزارش رویترز، شاهدان عینی می‌گویند که مردان نقابدار ماشین‌های مسیحیانی را که در راه صومعه سنت ساموئل بودند متوقف کرده و به سوی مسافران تیراندازی کردند. مسیحیان قبطی مصر تقریباً 10% از جمعیت 90 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با ترزا می نخست وزیر بریتانیا در حاشیه نشست ناتو در بروکسل درز اطلاعات حمله منچستر در رسانه‌های آمریکایی را عمیقاً نگران کننده دانست و آن را قابل پیگیری خواند. پلیس بریتانیا روز پنجشنبه پس از انتشار تصاویری از حمله منچستر در نیویورک تایمز اعلام کرده بود بریتانیا دیگر تحقیقات امنیتی مربوط به این حمله را با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در میان نخواهد گذاشت. پس از یک تعلیق یک روزه، افسر ارشد مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد پلیس این کشور اشتراک اطلاعات مربوط به حمله منچستر را با دولت آمریکا از سر گرفته. حمله انتحاری در منچستر به یک کنسرت به کشته شدن 22 نفر و مجروح شدن 64 نفر دیگر انجامید. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه تخلفاتی در انتخابات وجود داشته که اساس انتخابات را زیر سوال نمیبرد گفت با این حال گزارش تخلفات این دوره بسیار زیاد است. احمد خاتمی با اعلام 17 میلیون رای به رقیب آقای روحانی ابراهیم رئیسی از افراطی و تند رو خواندن رای دهندگان با آقای رئیسی انتقاد کرد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی در انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری 15 میلیون و 800 هزار رای داشت. در پاسخ به اظهارات احمد خاتمی، ستاد انتخابات کشور با انتشار نامه‌ای نسبت به سخنان به گفته این ستاد نادرست و تفرقه برانگیز واکنش نشان داد و خواستار فرصتی برای پاسخگویی به آن از تریبون نماز جمعه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مسئله کره شمالی یک مسئله جهانی است. آقای ترامپ پیش از آغاز اجلاس گروه 7 در دیدار با همتای ژاپنی خود شینزو آبه گفت مشکل تخاصم‌های فزاینده کره شمالی حل خواهد شد. پیونگ یانگ موشک‌های بالستیک متعددی را در سال جاری به آزمایش گذاشته است. تلاش این کشور برای تولید موشک بین قاره‌ای است که بتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد. حمله شامگاه پنجشنبه ائتلاف بین‌المللی به شهر المیادین در سوریه 35 کشته بر جای گذاشته است. شهر المیادین یکی از پایگاه‌های گروه حکومت اسلامی یا داعش است و در نزدیکی دیرالزور در شرق سوریه قرار دارد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، 26 تن از کشته شدگان از اعضای خانواده شبه نظامیان گروه داعش بودند. بنابراین گزارش، در مجموع حملات دو روز اخیر بیش از 50 تن کشته شدند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید از 3 اردیبهشت ماه تا 2 خرداد سال جاری بیش از 225 غیر نظامی سوریه در حملات ائتلاف کشته شدند. و سرانجامی که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز پنجشنبه گفت عربستان سعودی در مبارزه با ایران به دنبال خونریزی بیشتر به جای گفتگو با تهران است. فاطمی
ممنونم. خبرها را از حسن جعفری شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. در حمله به اتوبوس حامل مسیحیان قبطی در مصر 10 نفر کشته شدند. در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه جزئیات بیشتری خواهیم شنید در این باره. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که تهران با حضور نظامیان آمریکایی در سوریه موافقت نخواهد کرد و این در حالی است که روسیه همپیمان ایران میکوشد همکاری با آمریکا را در سوریه گسترش بده. گزارشی در این باره. وزارت کشور سخنان محمد علی موحدی کرمانی رو ادعای غیر قابل باور خوانده است. موحدی کرمانی مجریان انتخابات ریاست جمهوری رو به تخلف متهم کرده بود. بیشتر خواهید شنید در این باره.
نتایج شوکه کننده انتخابات بر جناح آیت الله خامنه ای بسیار گران آمده. تمام امکانات کشور رو بسیج کرده بودند، از دریه امام رضا تا عمه فتحعلو دخیل بسته بودند.
نگاهی به وضعیت مطبوعات ایران در دوران معروف به دوم خرداد. جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه با اعدام فردی که در 16 سالگی مرتکب قتل شده بود هدف انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است که این اقدام رو بی‌اعتنایی کامل به کنوانسیون حقوق کودک می‌دونن. جزئیات بیشتری در این باره. یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا رأی داده است که فرمان ریاست جمهوری این کشور در مورد منع مسافرت شهروندان 6 کشور از جمله ایران متوقف بشه. نگاهی به این موضوع. همراه با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کن از آخرین تحولات این جشنواره آگاه میشیم. برنامه هفتگی صدای فردا همه در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، یک اتوبوس حامل مسیحیان قبطی در مصر هدف حمله قرار گرفت و ده‌ها تن کشته شدند. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار هست. جزئیات منتشر شده از این ماجرا آقای جزایری چیست و شمار قربانیان به چند نفر رسیده؟
بله آقای فاطمی، اینطور که در رسانه‌های مصری گزارش شده، دو اتوبوس و یک خودروی کوچک حامل قبطی‌های مصری داشتن به سمت یکی از دیرها می‌رفتن برای نماز، دیر سان ساموئل که در خبرها اومده در صحرا قرار داره، در بیابان استان المنیا قرار داره این دیر، که ناگهان سه خودرو حامل بین 10 تا 12 فرد مسلح که چهره‌های خودشون رو پوشونده بودن، این اتوبوس‌ها رو متوقف می‌کنن و به سمت اینها تیراندازی می‌کنن. شمار کشته شدگان به سرعت افزایش رفت به خاطر اینکه اصابت اکثر کسانی که گلوله خوردن در این حمله خطرناک است. ابتدا از کشته شدن 3 نفر خبر داده شد، گزارش‌ها که از کشته شدن 3 نفر بود، اما به سرعت تعداد کشته شدگان بنابر اعلامی که داشت وزارت کشور مصر به 26 نفر رسید. البته بعضی از مسئولان مسیحی قبطی مصر شمار کشته شدگان رو 28 نفر اعلام کردن. تعداد زیادی از کشته شدگان کودک هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. آقای فاطمی، دست کم 35 نفر در این حادثه زخمی شدن که به خاطر وخامت حال بعضی از این زخمی ها احتمال میره که شمار کشته شدگان از این بیشتر بشه. البته به خاطر اینکه حملات سابقی که کلیساهای مصر رو هدف قرار گرفته، مسئولیتش رو گروه حکومت اسلامی یا همون داعش بر عهده گرفته، الان انگشتای اتهام به سمت این گروه نشانه رفته. گروه داعش در جنوب مصر فعال هست و شاخش اسمش هست ولایت شبه جزیره سینا.
آقای جزایری، اقدام‌های دولت مصر و مواضعی که تا به حال درباره این واقعه گرفته شده چی بوده؟
در مصر در استان المنیا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده. بیمارستان‌ها هم در این استان کمک خواستن از مردم برای اهدای خون. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ضمن تروریستی دونستن این حمله تشکیل جلسه کابینه امنیتی رو تشکیل داده که قرار هست اقدامات صورت بگیره و تحقیقات انجام بشه. اینطور که وزیر کشور مصر گفته، تحقیقات آغاز شده. نخست وزیر مصر هم با تأکید بر اینکه این حادثه تروریستی بوده خواسته مردم متحد بمونن، چرا که هدف از این حمله به گفته او ایجاد اختلاف میانه بخشای مختلف مصر هست. قبطی‌های مسیحی حدود 10% مردم مصر رو تشکیل میدن که بارها در سالهای اخیر هدف حمله قرار گرفتن. همین موضع رو کلیسای مصر داشته. کلیسای مصر در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته خشونت قلب وحدت مصری ها رو هدف قرار داده. کشورهای مختلف دارن بیانیه های به مرور صادر میکنن و محکوم میکنن حمله رو و اون رو نشانه های از این میدونن که باید هرچه سریعتر تروریسم در جهان ریشه کن بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید تهران با حضور نظامیان آمریکایی در سوریه موافقت نخواهد کرد و این در حالی است که روسیه همپیمان ایران و در حمایت از بشار اسد در تلاش است همکاری با آمریکا را در سوریه گسترش بده و اخیراً ارتباطات میان نظامیان دو کشور به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده. گزارش بشنوید در این باره از آنا رایسکایا.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به سوال روزنامه روسیه کمرسانت که آیا ایران با حضور نیروهای آمریکایی در تأمین امنیت مناطق کاهش تنش در سوریه موافقت خواهد کرد، قاطعانه پاسخ منفی داد و افزود تنها دولت سوریه میتواند درباره حضور نیروهای خارجی در این کشور تصمیم بگیرد. شمخانی که چند روز پیش به روسیه سفر کرده بود، در ادامه این مصاحبه درباره احتمال اعزام نیروهای ایرانی برای نظارت بر مناطق امن در سوریه گفت ایران مصمم است تا نابودی کامل تروریسم و بازگشت ثبات به سوریه به دولت این کشور کمک کند و چنانچه لازم باشد گام‌های مضاف برداشته شود آنها را بررسی خواهد کرد. این اظهارات در حال بیان شد که روزنامه کمرسانت دو هفته پیش به نقل از منابع دیپلماتیک روسی نوشته بود مسکو در تلاش است نگرانی واشنگتن و تل‌آویو از نقش تهران در سوریه را کم کند و به این کشورها وعده داده نه ایران و نه حزب الله در نواحی پیرامونی مناطق کاهش تنش در سوریه حضور نخواهند داشت. دمیتری گرناستایف، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه میخواهد هم با آمریکا و هم با ایران در سوریه همکاری کند.
Обе стороны до сих пор не доверяют друг другу. Но, конечно, больше недоверие со стороны Ирана.
اعتمادی بین روسیه و ایران وجود ندارد و احتمالاً ایران برای این بی‌اعتمادی بیشتر دلیل دارد. حتی در یکی دو سال همپیمانی در سوریه اختلاف‌ها میان مسکو و تهران رفع نشده و بار دیگر شاهد آن هستیم که مسکو منافع خود را بی توجه به منافع تهران دنبال می‌کند و این منافع ایجاب می‌کند که مسکو با واشنگتن درباره آینده سوریه به توافق برسد. از سوی دیگر اهداف روسیه در سوریه هنوز تحقق نیافته و به همکاری با ایران نیاز دارد. به همین دلیل مقام‌های روس یکی به میخ می‌زنند و یکی به نعل و بر سطح راهبردی مناسبات مسکو تهران تأکید دارند.
مسکو و واشنگتن مشغول مذاکره درباره احتمال مشارکت آمریکا در تأمین امنیت مناطق کاهش تنش در سوریه هستند. چهارشنبه وزیر دفاع روسیه طی جلسه پرسش و پاسخ در سنای روسیه گفت رایزنی‌های مستمر با تهران و آنکارا در جریان است. اما همزمان روسیه با آمریکا، اسرائیل و اردن پیرامون تأمین امنیت جنوب سوریه مذاکره می‌کند. پیشتر وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده بود آمریکا نه تنها در جنوب سوریه که در تثبیت ثبات تمام مناطق امن در این کشور مشارکت کند. از سوی دیگر ژنرال جفری هاریگن، فرمانده نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه، چهارشنبه ضمن تایید افزایش ارتباطات میان نظامیان روسیه و آمریکا در سوریه اعلام کرد به غیر از هماهنگی ها به منظور جلوگیری از حوادث هوایی هیچ گونه همکاری با روسیه در سوریه نداریم. مکسیم شفچنکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید منافع متضاد بازیکنان خارجی همچنان مانع حل بحران سوریه است.
Сейчас уже стоит этот вопрос, что единой Сирии быть не может. Опыт показал, что, к сожалению,
ایده تقریبا جا افتاده که سوریه یک پارچه وجود نخواهد داشت. در تاریخ موارد بسیاری دیده شده، از قبرس گرفته تا یوگسلاوی، که تعیین مناطق ویژه گام اول به سوی تجزیه کشورهاست. توافق روسیه، ترکیه و ایران درباره مناطق امن در سوریه اعلام علنی ادعای این کشورها برای تعیین حوزه‌های نفوذ است. ترکیه می‌خواهد شمال سوریه را زیر پر و بال خود داشته باشد. روسیه به شرق سوریه چشم دوخته و ایران به دسترسی به مدیترانه و مرزهای اسرائیل نیاز دارد. همزمان مسکو همچنان مشغول بازی‌های ژئوپلیتیک با واشنگتن است. پس از 6 سال از آغاز این بحران، مسئله کردها، اختلاف‌ها درباره سرنوشت اسد و منافع متضاد بازیکنان خارجی همچنان دلایل اصلی به درازا کشیدن این مناقشه است.
جمعه میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، به ریا نوستی گفت روسیه، ترکیه و ایران به عنوان کشورهای ضامن اجرای طرح مناطق امن در سوریه مشغول تشکیل کارگروهی هستند که بنا به توافق آستانه محدوده مناطق امن را بر روی نقشه تعیین و مشخص خواهد کرد سازوکار عمل کرده این مناطق چگونه خواهد بود. او همزمان اذعان کرد هویت نیروهایی که کنترل این مناطق را بر عهده خواهند گرفت هنوز جای سوال است. آن نرایسکه، رادیو فردا.
ساعت 19 دقیقه و ببخشید 19 و 16 دقیقه و 10 ثانیه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. وزارت کشور ایران در اطلاعیه‌ای با دفاع از سلامت انتخابات سخنان محمد علی موحدی کرمانی رو ادعایی غیر قابل باور خوانده است. آقای موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، روز پنجشنبه مجریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران رو به ارتکاب تخلف متهم کرده و گفته بود امکان داره 3 میلیون رأی به آرای ابراهیم رئیسی اضافه بشه و آرای حسن روحانی هم 2 میلیون رأی کاهش پیدا کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش از رضا ولیزاده بشنوید.
جامعه روحانیت مبارز ایران و در رأس آن دبیرش محمد علی موحدی کرمانی از جمله گروه‌های اصلی حامی ابراهیم رئیسی در انتخابات روز 29 اردیبهشت بود. انتخاباتی که اگرچه به پیروزی حسن روحانی انجامید، اما آقای موحدی کرمانی میگوید احساس شکست نمی‌کنند و نامزد مورد حمایتشان در این انتخابات 16 میلیون رأی حلال به دست آورده است. وزارت کشور ایران نیز در مقابل امروز با صدور اطلاعیه‌ای در پاسخ به این اظهارات آقای موحدی کرمانی گفت تقسیم بندی این مردم به عناوینی مانند انقلابی و غیر انقلابی یا استفاده از واژه آرای حلال ظلم بزرگی است که بر اساس این بیانیه باعث ایجاد تفرقه و آسیب جدی به وحدت ملی و امنیت ملی می شود. اتهام هواداران ابراهیم رئیسی، رقیب حسن روحانی به وزارت کشور، در مورد تخلف در نتیجه انتخابات از نگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، تلاشی است برای توجیه شکستشان در انتخابات.
نتایج شوکه کننده انتخابات بر جناح آیت الله خامنه ای بسیار گران آمده. تمام امکانات کشور رو بسیج کرده بودند، از ذریع امام رضا تا امی تتلو دخیل بسته بودند، از فقر مردم نردبان ساختند، بعد یارانه سه برابری دادند، بازداشت کردند، همه کار کردند، اما نهایتا یک نه محکم گرفتند. واکنش های این روزهای رهبران اصولگرا در واقع تلاش عمدتا انفرادی است برای توجیه این شکست معنادار. منطقا سعی میکنند سبد رأی خودشون رو حفظ کنند، مانع فروپاشی اجتماعی جبهه اصولگرا بشند، در واقع تبعات سیاسی و اجتماعی این شکست رو به حداقل برسونند و در گام دوم البته سعی میکنند مفهوم رأی اعتراضی مردم رو تحریف بکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله موحدی کرمانی روز پنجشنبه 4 خرداد با اشاره به دیدار خود با احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، عنوان کرد که به او گفته مردم انتظار دارند شورای نگهبان به آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاده رسیدگی کند، از جمله آرایی که باطل شد و مناطقی که صندوق رأی به آنجا نرفت. مجموع آرای باطله در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران حدود 1,200,000 رأی بود، اما تا کنون گزارشی منتشر نشده که به طور مشخص بخشی از آرای یکی از نامزدها باطل شده باشد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره احتمال تخلف در انتخابات اخیر میگوید
تخلفات در انتخابات هرچند در ایران بی سابقه نیست، به ویژه از سوی مجریان انتخابات، از یک سو و نیروهای نظامی امنیتی به عنوان عامل دیگه، اینها برای اذهان عمومی تا حدودی آشناست. اما هر کدوم از اینها بایستی توسط یک مرجع رسمی در واقع حداقل مورد تایید قرار بگیره، یا افکار عمومی و اذهان عمومی به صورت میدانی و مشاهده‌ای شاهد این بوده باشه. حداقل اون چیزی که مردم شاهد بودن و در رسانه‌ها هم منعکس شد، حالا آقای روحانی هم به نوعی با اغراق البته روش مانور داد، معطلی زیاد و اینکه نتونستن رأی بسیار افراد رو بگیرن و اینکه حالا تخلفاتی هم شده، بایستی به هر حال یک مرجع رسمی پاسخ بده.
اتهامی که آقای موحدی کرمانی متوجه عملکرد دولت در برگزاری انتخابات کرده است، علاوه بر واکنش دولت، اعتراض بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کردند که آقای موحدی کرمانی که امروز در مقابل دولت موسوم به اعتدالگرا و اصلاح طلب ایستاده است، پیروزی خود را در پنجمین انتخابات مجلس خبرگان مدیون قرار گرفتن نامش در فهرست نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان است. به این ترتیب انتقادهایی هم نسبت به عملکرد اصلاح طلبان مطرح شده است که مردم را به حمایت و رأی دادن به افرادی دعوت می کنند که برخی از آنها هرگز با اصلاح طلبان هم مسیر نیستند. مهدی مهدوی آزاد درباره این انتقادها می گوید:
در انتخابات 94 تقریبا تمام نامزدهای اصلاح طلب رد صلاحیت شدند. حامیان دولت یا باید منطقا انتخابات رو تحریم می‌کردند یا برای مشارکت در انتخابات بهانه ای می‌ساختند. نهایتا راه دوم رو انتخاب کردند، یعنی استراتژی رأی سلبی. هدفشون فرستادن چهره‌های اصلاح طلب به خبرگان نبود، چون کسی رو نداشتند. هدفشون عدم راهیابی سه چهره شاخص اصولگرا، همون مثلث جیم، آقایان جنتی، مصباح و یزدی بود. حالا این نوع سیاست ورزی اصلاح طلبان که اسمش رو عملگرایی محض گذاشتند، البته خوبی‌ها و بدی‌هایی داره. خوبیش برای اونها اینه که همیشه هستند، بدیش اینه که بعضی وقتا عملاً به مهره‌های یک بازی بزرگتر تبدیل میشند، یا مثل این ماجرای آقای موحدی کرمانی و ده‌ها مورد مشابه از کسانی حمایت میکنند که در نهایت به ضد هدف اصلی اصلاح طلبان تبدیل میشند. این تناقض و سردرگمی در عملکرد اصلاح طلبان چیز سابقه داری است و جزئی از سیاست پیشگی و سیاست ورزی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است.
واکنش‌ها به نتایج انتخابات در ایران همچنان ادامه دارد. روز جمعه احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در جمع نمازگزاران با بیان اینکه حرمت رئیس جمهوری منتخب مردم باید حفظ شود گفت: حرمت کسانی که به رئیس جمهوری نیز رأی ندادند باید حفظ شود. البته این تنها جریان‌های حامی ابراهیم رئیسی نیستند که معتقدند آرای او بیش از 16 میلیون است. حسن روحانی هم در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد حدود 4 میلیون نفر موفق نشدند رأی خود را به صندوق بیاندازند و طبعاً آرای خود را بیش از 23 میلیون رأی می‌دانست.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده. و ما در ادامه نگاهی داریم به وضعیت مطبوعات ایران در دوران معروف به دوم خرداد در گزارشی از آزاده اسدی.
توقیف فله‌ای مطبوعات اصطلاحی است که در سال 1379 بر سر زبان‌ها افتاد. پس از این سخنان رهبر ایران در اردیبهشت 1379 که اعلام کرد از وضعیت مطبوعات در کشور رنج می‌برد:
من نه با آزادی مطبوعات مخالفم، نه با تنوع مطبوعات. اگر به جای 20 تا روزنامه 200 تا روزنامه هم در این کشور در بیاد، بنده خوشحال‌تر هم خواهم بود.
رهبر ایران در این سخنرانی برخی از مطبوعات را پایگاه دشمن در داخل ایران توصیف کرد.
همه همتشون تشویش افکار عمومی، ایجاد اختلاف، ایجاد بدبینی مردم و خوانندگانشون به رضام. 10 تا 15 تا روزنامه گویا از یک مرکز هدایت میشن چیزهای شبیه به هم. در قضایای مختلف قضایای کوچک رو بزرگ میکنن، چیزهایی میزنن که هر کسی نگاه کنه این چیزها رو خیال میکنه که همه چیز در کشور از دست رفته.
پس از این سخنان بود که توقیف، پلمپ ساختمان روزنامه ها، احضار روزنامه نگاران و زندانی شدن برخی از مسئولان روزنامه ها و مجلات آغاز شد. ماراتونی که به توقیف بیش از 120 نشریه در 8 سال انجامید با مهر و امضای یک قاضی، سعید مرتضوی که گفته میشد تنها در یک روز 18 روزنامه را توقیف کرده است. روزنامه‌ها و نشریاتی که برخی از آنها در زمانی کمتر از یک سال به پرفروش‌ترین و پرتیراژ‌ترین ها تبدیل شده بودند و گفته میشد دوران شکوفایی فضای مطبوعات ایران را رقم زدند. روزنامه‌هایی که برخلاف رویه سابق تیم تحریریه مستقل داشتند که به دور از ساختار سنتی تلکس تولید کننده خبر میشدند و پشت صحنه محافل سیاسی را به مطبوعات کشانده بودند. به گفته علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت خاتمی که از نزدیک شاهد تغییرات مطبوعات و برخورد با آنها بود، مهم شدن روزنامه‌ها در آن سال‌ها مقامات سیاسی و امنیتی رده بالا را نگران کرده بود.
یک طرحی مطرح شد به اسم اینکه به طور کلی روزنامه‌ها بسته بشه. ما خبر داشتیم اون موقع در وزارت ارشاد که این مسئله در لایه‌های مختلف در قوه قضاییه و در اطلاعات سپاه مطرح می‌شد، ولی همه اونهایی که اینو مطرح می‌کردن می‌گفتن که این بستن به این شکل گسترده ممکنه واکنش شدید ایجاد بکنه و این بحث چند ماه بود که در محافل شنیده می‌شد تا اینکه اون روزی که آقای خامنه‌ای اون سخنرانی معروف خودش رو کرد، احساس ما در درون حکومت این بود که موافقت آقای خامنه‌ای با اینکه به طور گسترده و یکباره تعدادی از مطبوعات اصلی بسته شده توسط کسانی که این طرح را اعمال می‌کردند به دست اومده و بلافاصله هم این اقدام صورت گرفت.
نشاط، عصر آزادگان، اخبار اقتصاد، گزارش روز، آفتاب امروز، پیام آزادی، آریا، آزاد، صبح امروز و بیان تنها تعدادی از این روزنامه ها بودند که یکی پس از دیگری توقیف می شدند. تهدیدهای دو روزنامه کیهان و رسالت علیه این روزنامه ها و بقیه نشریاتی که جای آنها را می گرفتند هر روز قوی تر و پررنگ تر می شد. مدیر مسئول روزنامه پرنفوذ و تندرو کیهان و نماینده رهبر در این مؤسسه این روزنامه ها را زنجیره‌ای می خواند. کیهان بارها صراحتاً اعلام کرده بود این روزنامه ها با رسوخ پول های خارج از کشور به عرصه رسانه‌ای و خبری کشور در جهت به گفته این روزنامه تبلیغات طیفی خاص فعالند. روزنامه هایی که به گفته کیهان با تعطیلی یکی جای خالی نمی گذاشتند و با روزنامه نگارانی دیگر در ساختمانی دیگر با شکل و شمایل تازه دوباره منتشر می شدند. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه نگار مقیم نیویورک که در برخی از این روزنامه های توقیف شده کار کرده، می گوید افزایش تعداد روزنامه ها که حساسیت برانگیز هم شده بود زاییده فضای سیاسی کشور بعد از دوم خرداد بود.
رویداد دوم خرداد یک شوکی هم بود به فضای سیاسی اجتماعی اون مقطع که خود این تبعاتی داشت و از جمله اون تبعات هم فعال شدن بیشتر جامعه مدنی، شکل گیری برخی از ریشه های جامعه مدنی، متشکل شدن نیروهایی که شاید قبلش به دلیل فضای سیاسی و بستش کمتر امکان فعالیت داشتن، همه اینها در کنار هم یه فضای متفاوتی وجود داشت که مطبوعات و گشایش در عرصه مطبوعات یک بخشی از کل اون موقع بود که به هر حال زیاد هم در عرصه مطبوعات دوران طلایی تا سال 79 بیشتر دوام نیاورد.
سعید مرتضوی، دادستان تهران و قاضی دادگاه مطبوعات، از بهار 79 تا تابستان آن سال بسیاری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران مطبوعات کشور را احضار و بازداشت کرد. هرچند محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، بارها در سخنرانی‌هایش در آن سال‌ها در جمع دانشجویان و به مناسبت‌های مختلف اعلام کرده بود جلوی آزادی ایستادن به شکست ختم می‌شود.
هر چه که با آزادی مقابل شده لطمه دیده، حتی فضیلت‌های انسانی اگر در مقابل آزادی قرار گرفته دین دست بخورده است. عدالت اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است، عدالت لطمه بخورده است.
اما آزادی که تکیه کلام رئیس جمهور وقت محمد خاتمی بود که می گفت هر 9 روز با یک بحران روبروست، موضوع کاریکاتورهای متعدد و مقالات متنوعی در همین روزنامه هایی شد که در نهایت به تعطیلی آنها منجر می شد. حنیف مزرعی، روزنامه نگار مقیم بلژیک که فعالیت رسانه‌اش را با روزنامه های توقیف شده آن دوران آغاز کرده، می گوید این آزادی ناشی از خلایی بود که از دوره پیش به وجود آمده بود و حالا سطح مطالبات را بالا برده بود.
در دوره 8 ساله که پیش از اون آقای خاتمی بود، وضعیت مطبوعات در ایران تعریفی نبود و خب این خلل به وجود اومده بود و تنها شاید بشه گفتش که یک یا دو منتقد حکومت در این دوره منتشر میشد و این خلل وقتی که آقای خاتمی به قدرت رسید شاید بشه گفتش که یکی از ویژگی‌های پیروزی آقای خاتمی همین شعار جامعه مدنی و یا آزادی بیان بود. خلل خودش رو با مطبوعات نوعی که بعد از سال 76 وارد عرصه اطلاع رسانی کشور شدن پر کرد و خب در همین حین روزنامه‌نگاران زیادی تربیت شدن و به جامعه مسئولیت کشور اضافه شدن. یک نسل جوانی در این دوره علاقه‌مند شدن به کار روزنامه‌نگاری و سرتاسر به این شغل پیوستن که اینها نوع روزنامه‌نگاری کشور رو تغییر دادن. همچنین خب پیشکسوتانی هم در این دوره دوباره مشغول به کار شدن که در سالهای قبل شیرزه فعالیت نداشتن. با تجربه خودشون نسل روزنامه نگاری جدید رو پرورش دادن.
اگرچه بسیاری از روزنامه ها در دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی که به دولت اصلاحات معروف بود عمری کوتاه داشتند، اما تحولی برگشت ناپذیر در مطبوعات ایران ایجاد کردند. برخی میگویند حتی اگر جریان موسوم به اصلاحات ناکام هم بوده باشد، یکی از بزرگترین دستاوردهایش همین رسانه ها و فضای جدید مطبوعات بوده است. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه نگاری با سابقه کار در تعدادی از همون روزنامه ها، میگوید نتایج آن دستاورد همچنان ملموس است.
تأثیر اون دو سه سال، یعنی تعداد زیاد نشریاتی که وجود داشت، تنوعی که وجود داشت و نوع نیروهایی که وارد عرصه روزنامه نگاری شده بودن و در همون طول دو ساله هم تونستن فعالیت کنن، تجربه کسب کنن، ناخواسته یا خواسته حداقل بعد اینکه اون محدودیت ها به وجود اومد و رسانه ها بسته شد، ولی این نیروی جوان و این انرژی به اصطلاح بالقوه شده همچنان راه خودش رو ادامه داد، حالا از طریق دیگه همچنان در عرصه رسانه‌ای حضور داشت و در ادامه اون دوره میانه و اواخر دوران اصلاحات همراه با عرصه رسانه ها ما شاید مثلا حضور گسترش بیشتر تکنولوژی و اینترنت هم بودیم که همه اینا در کنار هم دیگه اون نیروی بالقوه شده در طول اون شاید دو سال اول رو از کانال های دیگه امکان بروزش رو پیدا کرد. این یک پروسه‌ای بود که طبعا شک گرفته بود، بعدش پیش میرفت.
بسیاری از روزنامه ها و هفته نامه هایی که به دوم خردادی مشهور شده بودند، برای بسیاری از فعالان رسانه‌ای، عکاسان، طراحان، کارتونیست ها و نویسندگان شهرت به همراه آوردند. کسانی که توانستند در میزان رأی آوردن نامزدهای مجلس ششم تاثیرگذار باشند و موفقیت فراوانی در افزایش مشارکت در انتخابات شوراها کسب کنند. مردم به آنها اعتماد می‌کردند و سرمقاله‌ها و تیترهای صفحه اول آنها هر روز صبح عده زیادی را پای دکه‌های روزنامه‌فروشی سر پا نگه می‌داشت. علی اصغر رمضان‌پور از معاونان وزارت ارشاد در دولت خاتمی که حالا مقیم لندن است می‌گوید زیربنایی که این رسانه‌ها ساختند در دولت بعدی هم ماند و آجرهای تازه‌ای بر آن گذاشته شد.
مقدمات اون چیزی که در دوره اصلاحات رخ داد، واقعیت اینه که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی وقتی که آقای خاتمی وزیر ارشاد بود پایه‌هاش گذاشته شد، که خب بنابراین میشه گفت در یک دولت قبل بود. اما اون چیزی که باعث شد که ما در دوره اصلاحات شاهد این مسئله باشیم، یک تحول کلی‌تر در رسانه‌ها بود که این هم دلایل تکنولوژیک داشت. ما شاهد گسترش ماهواره‌ها بودیم، شاهد افزایش اهمیت اینترنت بودیم، در نتیجه مبادله اطلاعات و گرفتن اطلاعات راحت تر بود، امکانات خبرنگارها بیشتر شد. به همین دلیل هم با وجود این که با به پایان رسیدن دوره اصلاحات روبرو بودیم و سرکوب ها در مورد مطبوعات بیشتر شد، ولی ما به طور کامل بر نگشتیم به فضای قبل از دوم خرداد و حتی در دوره آقای احمدی نژاد هم ما مطبوعاتی به مراتب بهتر از دوره قبل از دوم خرداد داشتیم.
بسیاری از روزنامه‌نگارانی که در این مطبوعات استخوان خرد کردند و توقیف، بازداشت، احضار، تهدید و ناامنی شغلی آنها را گرگ باران دیده کرد، مجبور به ترک کشور و گاهی حرفه‌شان شدند.
توقیف و تعطیل روزنامه‌ها در پی دوم خرداد 1376، 20 سال پیش، گزارشی بود از آزاده اسدی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جمهوری اسلامی ایران با اعدام مردی که به جرم ارتکاب قتل در سن 16 سالگی دستگیر شده بود، به گفته سازمان عفو بین الملل در نقض گستاخانه از حقوق بشر، بی‌اعتنایی مطلق خودش رو به حقوق کودکان نشان داده است. این فرد که وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی او را فقط به اسم اصغر معرفی کردند و نزدیک به 30 سال قبل به اعدام در ملأ عام محکوم شده بود، سه‌شنبه گذشته در زندان مرکزی کرج اعدام شد. گزارشی در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
به دنبال این اعدام، مدیر تحقیقات و حمایت سازمان عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا ادعاهای مکرر مقامات جمهوری اسلامی به سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مبنی بر فاصله گرفتن از توسل به مجازات مرگ علیه متخلفان صغیر را به شکل وحشتناکی پوچ خوانده و افزوده است، کاملا دهشتناک است که دو دهه پس از آن که ایران معاهده در زمینه حقوق کودک را تصویب می کند، چنین بی‌اعتنایی سردی به حقوق کودکان ادامه می‌یابد. عبدالکریم لاهیجی رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا پیروی از یک کنوانسیون در پی پیوستن به آن را امری بایسته می داند.
هیچ دولتی مجبور نیست که به کنوانسیون بین المللی بپیونده، ولی وقتی به اون کنوانسیون ملحق شد به خاطر همین هم این الحاق، این پیوستگی باید در پارلمان اون کشور تصویب بشه، یعنی تبدیل به یک تعهد ملی و بین المللی کشور بشه. از جمله ایران هم کنوانسیون حقوق کودک رو پذیرفته و الحاق دولت ایران به این کنوانسیون هم در مجلس ایران به تصویب رسیده. بنابراین نمیتواند این کنوانسیون رو به بهانه اینکه مثلا سن بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال قمری است، یک کنوانسیون بین المللی زیر پا بگذاره. از طرف دیگه مطابق اصول حقوق جزا، وقتی ما میگیم سن بلوغ یعنی سنی که یک شخص در زمان ارتکاب یک جرم داشته، چون رسیدگی به یک جرم و انجام محاکمه و مراحلی که برای یک محاکمه در اکثر قوانین کشورها پیش بینی شده ممکنه چند سال طول بکشه. بنابراین اون چیزی که ملاک هست زمان وقوع جرمه. بنابراین اگر شخصی نوجوانی در زمان ارتکاب جرم، حتی شدیدترین جرایم که قتل هست، زیر 18 سال داشته، در هیچ شرایطی و اوضاع احوالی نمیشه، حتی در کشور که مجازات اعدام هم وجود داره و مجازات اعدام قانونیه، نمیشود او رو اعدام کرد.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، فیلیپ لوتر با اشاره به اینکه این سومین مورد اعدام کسی امسال در ایران است که به عنوان کودکی دستگیر شده بود، آن را نمایانگر عزم آشکار مقامات جهت ادامه به استهزای قانون حقوق بشر بین المللی دانسته است. در قوانین بین المللی افراد زیر 18 سال صغیر یا نوجوان و نابالغ و به عبارتی کودک شمرده می شوند. فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات و حمایت سازمان عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا تأکید کرده است که مقامات باید هر نوع طرح‌های دیگر برای اعدام‌ها را متوقف و قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند تا استفاده از مجازات مرگ علیه متخلفان نوجوان را یک بار و برای همیشه منسوخ کند. به گزارش رسانه‌های دولتی، اصغر که ابتدا در سال 1367 به جرم چاقو زدن مهلک به همسایه 12 سالش به مرگ محکوم و بعد حکمش در دیوان عالی تایید شد، بنا بود در 18 سالگی اعدام شود، اما اندکی پیش از تاریخ مقرر اعدام از زندان گریخت و تا دستگیری دوبارش در اردیبهشت سال 1394 فراری بود. جمهوری اسلامی از آخرین نظام‌های معدودی است که هنوز متخلفان نوجوان را اعدام می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
جمهوری اسلامی مطابق معمول همیشه اینها متاسفانه دنبال یک مجوزها و همون چیزی که در عرف ما معروف به کلاه شرعی هستند، یعنی اینکه بعد از اینکه مثلا یک شخصی به اتهامی نظیر قتل دستگیر شد، یکی دو سال صبر میکنن، بعد به اصطلاح محاکمه میکنن، بعد از اینکه به سن 18 سال رسید او رو اعدام میکنن. بارها و بارها چه سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، کنوانسیون حقوق کودک این موضوع رو به جمهوری اسلامی تذکر دادند و از جمله سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ولی متأسفانه می‌بینید که با این اعدامی که چند روز پیش صورت گرفته، همچنان جمهوری اسلامی قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد.
قانون حقوق بشر بین‌المللی توسل به مجازات مرگ علیه شخصی را که موقع جرم زیر 18 سال داشته مؤکداً ممنوع می‌کند. سازمان عفو بین الملل مخالف مجازات مرگ در هر شرایطی است، صرف نظر از اینکه چه کسی متهم است، جرم، گناه یا بیگناهی یا طریقه اعدام. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر همواره از مسئولان کلیه نقاط کره خاکی که هنوز به مجازات مرگ متوسل می شوند خواسته است مهلتی رسمی در مورد اعدام ها با نگاهی به لغو این مجازات برقرار کنند.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا حکم داده است که اجرای فرمان ریاست جمهوری این کشور موسوم به فرمان منع مسافرت برای شهروندان 6 کشور از جمله ایران متوقف بشه. فرمان اجرایی دونالد ترامپ به جز سردرگمی و بلا تکلیفی اولیه هیچگاه مجال اجرا پیدا نکرده. با این همه آمارهای وزارت خارجه آمریکا نشون میده که صدور ویزا برای شهروندان این 6 کشور کاهش یافته است. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
دایره 4 دادگاه تجدید نظر در ایالت ویرجینیای آمریکا حکم داده است که فرمان اجرایی مناقشه برانگیز دونالد ترامپ موسوم به فرمان منع مسافرت شهروندان 6 کشور از جمله ایران نباید اجرا شود. صدور این حکم به معنای آن است که رأی اولیه مبنی بر متوقف ماندن اجرای این فرمان ریاست جمهوری به قوت خود باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ 8 بهمن ماه سال گذشته فرمانی را امضا کرد که بر مبنای آن صدور روادید ورود به خاک آمریکا برای اتباع ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت دست کم 90 روز متوقف می شد. این فرمان با مخالفت دادگاه‌های فدرال روبرو شد و 1.5 ماه بعد نسخه بازبینی شده ای از آن به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسید. بر اساس این فرمان دوم، این بار ورود اتباع کشورهای منظور شده در فرمان اول منهای عراق به مدت 90 روز ممنوع می شد. علی صدزاده، کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه مقیم آلمان، دلایل دونالد ترامپ در منع مسافرت مشخصاً اتباع ایران را این گونه بیان می کند.
به خاطر اینکه این فرمانی رو که آقای ترامپ صادر کرده 2 دلیل آورده. یکی کشورهایی که به اصطلاح تروریست خیز هست، استدلال دوم آقای ترامپ کشورهایی که منافع آمریکا رو به خطر میاندازن. ایران با سیاستی که به هر حال در منطقه داره انجام میده، بنابر تفسیر آمریکایی‌ها مخالف منافع ملی آمریکا است.
قرار بود فرمان دوم 26 اسفند ماه سال گذشته اجرایی شود، اما با حکم قاضی فدرال ایالت هاوایی مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد و مجال اجرا پیدا نکرد. با شکایت دولت آمریکا، احکام مخالف فرمان دونالد ترامپ که از سوی دادگاه‌های فدرال در ایالت‌های مختلف آمریکا صادر شده بود، به دادگاه تجدید نظر رفت. در آمریکا 11 دایره دادگاه تجدید نظر وجود دارد. اکنون بر طبق نظر هیئت 13 نفره قضات دایره 4، اجرای فرمان دونالد ترامپ مبنی بر منع و محدودیت مسافرت به آمریکا باید متوقف شود. در حکم دادگاه تجدید نظر آمده است:
رئیس جمهوری در فرمان خود با واژه‌های نامفهوم از امنیت ملی سخن گفته، اما متن فرمان مشهون از تعصب مذهبی، دشمنی و تبعیض است.
بیشتر قاضی مایکل هاوکینز، قاضی دادگاه تجدید نظر، به پیشینه تبعیض مذهبی در سخنان انتخاباتی آقای ترامپ اشاره کرده بود.
Has the president ever disavowed his campaign statements?
آیا رئیس جمهوری هیچگاه وعده‌های داده شده در مبارزات انتخاباتیش را انکار کرده؟ آیا هیچ وقت اظهار داشته پیشتر گفتم می‌خواهم تمامی معتقدین به آیین اسلام را از ورود به خاک آمریکا منع کنم؟ در این مورد اشتباه کردم، با وکلایم مشورت کردم و اکنون تنها بنابر ضروریات امنیتی این کار را می‌کنم. آیا هیچگاه تلاش کرده تا چنین چیزی بگوید؟
در حکم دایره 4 دادگاه تجدید نظر هم آمده است که
قضات این دادگاه متقاعد نشدند که فرمان منع مسافرتی بیشتر به امنیت ملی کشور مربوط می شود تا به وعده رئیس جمهوری در مورد منع ورود مسلمانان و از این رو مغایر قانون اساسی آمریکاست.
رسول نفیسی، جامعه شناس ساکن آمریکا، ریشه استدلالی که در پس این فرمانها وجود دارد را در برخی دیگر از قوانین موضوعه ایالات متحده می بیند.
اینها قوانینی بودند که قبلا یک کشورهایی رو کشورهای موضوع نگرانی اعلام کردند. کشورهای موضوع نگرانی یعنی کشورهایی که آمریکا مواظب اتباع اینهاست برای بود به آمریکا، کشورهایی که در شرایط عادی هم چندان برای ویزا دادن به اونها عجله نمیشه.
و شاید از همین روز که بر اساس تحلیل خبرگزاری رویترز از داده‌های اولیه منتشر شده دولت آمریکا، ویزاهای صادر شده از سوی ایالات متحده در ماه آوریل سال جاری میلادی، یعنی 1 ماه قبل، برای 7 کشور مشمول فرمان اول از جمله ایران به نصف کاهش یافته است. مطابق این تحلیل از داده‌های آماری وزارت خارجه آمریکا، کاهش شمار روادید صادر شده در ماه‌های سال جاری میلادی در مقایسه با ماه‌های سال قبل یک روند بوده است. روندی که مطابق نظر سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد، فی نفسه در حوزه اختیارات قانونی هر کشوری است و تناقضی با تعهدات بین المللی ندارد.
من تناقضی بین این فرمان و تعهدات بین المللی امریکا، به خصوص تعهداتش با توجه به کنوانسیون 1951 ژنو در مورد شرایط پناهندگی و حقوق پناهجویان نمیبینم. هر دولتی میتونه به جهات داخلی به صورت موقت این وظایف رو انجام نده.
ویلیام کاکس، سخنگوی اداره امور کنسولی وزارت خارجه آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است که تقاضای روادید در طول سال نوسان دارد و هیچ وقت یک دست نیست و تحت تأثیر عوامل متعدد محلی و بین المللی قرار دارد. دلیل کاهش در درخواست ویزا برای آمریکا هرچه که باشد یک امر مسلم است. به رغم اجرا نشدن فرمان منع مسافرت اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران، از تعداد شهروندان این کشورها که به خاک آمریکا وارد شدند کاسته شده است.
گزارش بود از مهرداد میردامادی. و حالا به شهر کن می رویم. در فرانسه جشنواره فیلم کن به روزهای پایانیش داره نزدیک میشه. در گفتگو با بابک غفوریازر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن، از او پرسیدم که در این روزهای پایانی گمانه زنی درباره فیلم ها چیست. بابک غفوریازر:
امروز که الان در میانه روز جمعه به وقت کن هستیم، از میان 19 فیلم بخش مسابقه این جشنواره 18 فیلم به نمایش در اومده و تنها نمایش یک فیلم باقی مونده که اون هم در ساعت‌های باقی مونده روز جمعه پخش خواهد شد و در واقع میتونیم بگیم که نهایتاً در پایان روز جمعه تمام 19 فیلم بخش مسابقه دست کم یک بار به نمایش در اومده. و همین حالا هم که صحبت میکنیم، همه دارن درباره احتمال اینکه چه فیلمی ممکنه نظر داوران رو جلب بکنه صحبت میکنن. در دو روز اخیر چند فیلم قابل توجه در جشنواره فیلم کم به نمایش در اومد که تا حدودی به گفته منتقدان و خبرنگاران حاضر در جشنواره یخ روزهای ابتدایی رو آب کرد. به ویژه فیلمی که امروز در جشنواره به نمایش در اومد، ساخته فاتح هاکین، فیلمساز ترک تبار مقیم آلمان، به نام به سوی تاریکی یا به سوی نابودی، که با توجه به مضمون خودش خیلی توجه برانگیز بود و همچنین ساختار و پرداخت فیلم هم تونست نظر مثبت منتقدان رو جلب بکنه. این فیلم مضمونی درباره حملات تروریستی در آلمان داشت، اما برخلاف این حملات معمول که در خبرها منتشر میشه، این بار حمله کنندگان گروه های تروریستی نئونازی بودن که جامعه مهاجر خارجی مقیم آلمان رو هدف قرار میدن. و نوع نگاه فیلمساز به این اتفاق و اینکه عملکرد دستگاه قضایی و جامعه در مقابل این اتفاق، در مقابل نمونه های دیگرش که معمولا مهاجمان از میان گروه های اسلامگرای افراطی هستند، بسیار قابل توجه بود. و اینکه در واقع ممکنه که نگاه های متفاوت نسبت به عاملان این اتفاق چه تأثیراتی در آینده در جامعه داشته باشه مورد نظر این فیلمسازه شناخته شده ترک تبار بود. باید اشاره کنیم که در روزهای گذشته هم چند فیلم قابل توجه به نمایش در اومد. در نیمه ابتدایی جشنواره فیلم بی عشق ساخته فیلمساز ریس تبار آندره زویاگنسف تونست نظر منتقدان رو جلب بکنه. و همچنین در میانه های جشنواره میشایل هانکه، چهره معتبر سینمای دنیا، با فیلم تازهش به نام پایان خوش هم در نوع خودش فیلم قابل توجهی بود و تونست که اون هم تا حدودی به عنوان گمانه برنده شدن جایزه مطرح بشه. معتقدان فرانسوی هم نسبت به چند فیلم ساخته خود این کشور توجه نشون دادن، از جمله فیلمی هم که دیروز به نمایش درآمد، ساخته فرانسوا اوزون، فیلمساز شناخته شده و معتبر سینمای فرانسه، که اون هم با ساختار متفاوت و قابل توجه خودش که مضمونی درباره نگاه روانشناختی به مسائل مختلف جنسیتی داشت، اون هم جز فیلم‌های قابل توجه دو روز اخیر.
بابک، در این دوره از جشنواره فیلم کن شانس فیلم‌های ایرانی چقدره؟
از سینمای ایران در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم کن نماینده امسال هست در جشنواره، اما در بخش اصلی و مسابقه فیلم‌های بلند امسال سینمای ایران نماینده نداره در بخش رقابتی. البته فیلم 24 فریمی آقای کیارستمی به صورت یک نمایش ویژه به مناسبت 70مین سالگرد برگزاری جشنواره کن و همچنین گرامی داشت یاد آقای کیارستمی در بخش رسمی به نمایش درآمد، اما خب این فیلم داوری نمیشه. از میان فیلم‌های بلند، فیلم لر ساخته محمد رسولوف در بخش نوعی نگاه حاضر هست که در این بخش یک جایزه اهدا میشه، اما به فیلم برتر این بخش داده میشه و فینملر کار به نسبت سختی رو داره برای بردن این جایزه در میان رقبای خودش از حدود 18 فیلم دیگه، و تا به کنون هم واکنش نسبت به این فیلم متوسط بوده و نمیشه اونو به عنوان یک شانس مسلم بردن این جایزه دونست. اما باید اشاره کنیم که از میان فیلمسازان ایرانی دو فیلم کوتاه در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه و همچنین یک فیلم کوتاه در بخش مسابقه سینمای فونداسیون، بخش سینمای فونداسیون که مخصوص فیلم‌های دانشجویی هست، از ایران حاضر هستند که هر دوی این فیلم‌ها در نمایشگاه خودشون بسیار توجه فرانگیز ظاهر شدن و تونستن نظرها رو به خودشون جلب بکنن. از این بابت ممکنه سینما ایران برخلاف دورهای مشابه گذشته نه در بخش فیلم‌های بلند بلکه در بخش فیلم‌های کوتاه بتونه دست خالی از جشنواره کن باز نگرده.
بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به جشنواره کن. و با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با سپاس از همراهی شما.
صدای فردا.
پربیننده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو مرور خواهیم کرد و پیام‌ها و نظرهای شما رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر شما هم نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
آقای حسن روحانی، مردم ایران از ترس اینکه یکی مثل احمدی نژاد زمام امور در دست بگیره به تو رأی دادن. 37 میلیون مخالف داری. آقای خامنه‌ای، مقام معظم رهبری. آقای روحانی، مردم ایران فقط مستمر بگیران کارمندان دولت نیستن. مردم ایران کارگرن، کشاورزن، دامدار هستن، شغل آزاد دارن. اینا از دستون شاکی هن، اینا هیچ درآمدی ندارن. الان کشاورز جوش رو دستش باد کرده، دولت ازش نمیخره، کارگر کارگیرش نمیاد. به خودت نبال آقای روحانی، به فکر مردم باش.
ما خودمون به آقای رئیسی رأی دادیم، ولی حالا که رأی اکثریت آقای روحانی بوده قبول میکنیم و این پیروزی را بهشون تبریک میدیم. به خاطر اینکه رهبر انقلاب میگه که هر که رأی آورد باید قبول کنیم، نه اینکه مثل سال 88 بریزیم تو خیابون بگیم که تقلب شده و از این حرفا. به هر حال یه بار ما میبریم، یه بار اونا میبرن. انتخابات همینه، قرار نیست همیشه به نفع ما باشه. به هر حال تبریک میگیم، امیدواریم آقای روحانی بتونه به وعده‌اش عمل کنه.
جناب آقای روحانی، خواهشی که ما مردم ازت داریم، یه تغییر و یه تحولی توی کابینه و توی این مسئولین شهرها بده که واقعا توی 4 سال خیلی به مردم داره ظلم میشه، بخصوص در شهر شیراز. آقای استاندار و آقای شهردار ملاقات حضوری ندارن، درد دل مردم رو گوش نمی کنن و به جای این که برای مردم و اونهایی که سرمایه کار ندارن کارآفرینی بکنن، منبع درآمد برای شهرداری جور می کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
خبرها و گزارش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران بسیار پربیننده بود در هفته گذشته و خبرها و فیلم‌های ویدئویی هم از کاربران رادیو فردا دریافت کردیم که در سایت و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم. شما هم اگر خبر، فیلم و عکسی دارید که می‌خواید با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید به info@radiofarda.com بفرستید. برای انتخابات رادیو فردا تحلیلگرانی هم دعوت کرده بود که در استودیوی رادیو فردا با همدیگه در مورد انتخابات بحث و مناظره داشتند. فیلم‌های مختلفی از این گفتگوها در سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور فیسبوک لایو منتشر شده که شما هم کامنت‌ها و نظرات خودتون رو برای ما نوشتید. از پربیننده ترین فیلم‌های ویدئویی هم فیلم شادی در مشهد در شب انتخابات ریاست جمهوری بود که کاربری این رو برای ما فرستاده بود و با تیتر نخستین دیسکوی پس از انقلاب در مشهد.
این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ما در اختیار شماست و یکی دیگر از پربیننده ترین ویدئوها در اینستاگرام ما مربوط به حضور اصغر فرهادی، فاطمه معتمد آریا همراه تعداد دیگری از سینماگران ایرانی در پای صندوق رای در شهر کن فرانسه بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش داده. یکی از این خبرها مربوط به هشدار عفو بین‌الملل در مورد وضعیت پیگیری کنندگان کشتارهای 67. سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل می‌گوید که مقامات جمهوری اسلامی از مریم اکبری منفرد به خاطر دادگاهی قتل عام 1367 انتقام می‌گیرند. در این بیانیه آمده که در تاریخ 23 اردیبهشت با احضار حسن جعفری همسر مریم اکبری منفرد، ماموران اطلاعات به او توهین کرده و تهدید کردند که همسرش با 3 سال زندان بیشتر و تبعید به زندانی در سیستان و بلوچستان مواجه خواهد شد. مریم اکبری منفرد 2 روز پس از تجمعات اعتراضی در عاشورای سال 88 بازداشت شد و دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شد. وی مهمای 95 پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در مورد کشتار جمعی زندانیان در سال 67 در دادسرای تهران شکایتی ثبت کرد و خواستار رسیدگی به دلایل اعدام 4 خواهر و برادرش در دهه 60 شمسی شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یکی دیگر از خبرهای پربیننده مربوط به سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و همینطور واتیکان بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 31 اردیبهشت ایران را به دلیل آموزش گروه‌های مسلح در سوریه، یمن و عراق سرزنش کرد، اما در این حال تأکید کرد که بین ایرانیان غنی و با فرهنگ و دولت ایران تفاوت وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار تصریح کرد که از لبنان تا عراق تا یمن ایران با تأمین مالی و تسلیح و آموزش گروه‌های تروریستی، شبه نظامیان و دیگر گروه‌های افراطی انتشار دهنده ویرانی و هرج و مرج در منطقه است. دیدبان حقوق بشر هم از شرایط نابرابر برای زنان ایرانی انتقاد کرده است. این سازمان حقوق بشری از تبعیض‌ها و موانع موجود پیش راه زنان ایران در جامعه و بازار کار انتقاد کرده. این سازمان بین المللی و غیر دولتی مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست تا برای رفع این موانع قوانین و شرایط اجتماعی خود را اصلاح کند. در مورد خبرهای فرهنگی باید اشاره کنم که همکار ما بابک غفوری آذر به کن رفته و در مورد 72 دوره جشنواره فیلم کن گزارش‌های متعددی برای سایت رادیو فردا و رادیو فرستاده که شما اینو میتونید در سایت و شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنید. در مورد خبرهای بین المللی باید به حمله انتحاری در منچستر اشاره کنیم که جز پربیننده ترین خبرها و گزارش های ما بود و عکس‌ها و فیلم های ویدئویی در این مورد در سایت منتشر شده. عامل حمله که بمب دستسازی را در یک چمدان جاسازی کرده و همراه داشت در جریان کنسرت آریانا گرانده خواننده پاپ خود را منفجر کرد. انفجار منچستر بدترین حمله از این دست از زمان حملات 2005 در لندن توسط 4 عامل انتحاری اسلامگرا بود که 52 کشته بر جای گذاشته است. پلیس منچستر میگوید که دولت لیبی گفته برادر عامل حمله انتحاری از طرح او خبر داشته و هر دو از اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی هستند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.